صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما هستم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت با دو عنوان: رد پای موساد در تروری یکی از فرماندهان حزب الله لبنان و غزه بر کرانه بحران کرونا. با ما همراه باشید. با گذشت چند روز از ترور محمد علی یونس از فرماندهان حزب الله، منابع لبنانی از نقش سازمان اطلاعات اسرائیل در این جنایت خبر می‌دهند. محمد علی یونس از فرماندهان حزب الله در جنوب لبنان ترور شد و به شهادت رسید. این فرمانده حزب الله مسئولیت تعقیب مزدوران و نفوذی‌ها را بر عهده داشت. اگرچه هنوز اطلاعات دقیقی در خصوص ترور این فرمانده حزب الله از سوی رژیم صهیونیستی وجود ندارد، اما روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی نوشت بیانیه حزب الله لبنان در تبریک و تسلیت شهادت این فرمانده نشان از ارتباط ترور او با عملیات امنیتی دارد. به نظر می رسد که میان ترور محمد علی یونس و تحولاتی که طی یک ماه اخیر در لبنان به وقوع پیوست ارتباط وجود دارد. عمر الفاخوری، معروف به قصاب الخیام، که از مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان بود، ماه گذشته میلادی تحت فشارهای واشنگتن با حکم دادگاه لبنان آزاد و با آمریکا منتقل شد. در واقع انتقال الفاخوری به آمریکا به صورت غیرقانونی و بدون اطلاع دولت لبنان توسط آمریکا انجام شد. به نظر می رسد که آمریکا این اقدام را با کمک ستون پنجم مخالف حزب الله و مورد حمایت اسرائیل در لبنان انجام داد. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که انتقال غیرقانونی عمر الفاخوری به لبنان و سپس متهم کردن حزب الله به معامله در این خصوص یک جنگ امنیتی و اطلاعاتی علیه حزب الله لبنان است. علی الامین در روزنامه ندا الوطن در این خصوص ارتباط احتمالی ترور محمد علی یونس با پرونده جاسوس رژیم صهیونیستی عمر الفاخوری را مطرح کرد و نوشت حزب الله وارد یک جنگ امنیتی و اطلاعاتی نرم شده است. دیدگاه دیگر این است که رژیم صهیونیستی در صدد است حزب الله را در دام یک جنگ بیندازد. این دیدگاه بر این باور است که فراری دادن عمر الفاخوری سبب نشد حزب الله در دام جنگ گرفتار شود، زیرا حزب الله در این موضوع صبر پیشه کرد. بر این اساس ترور محمد علی یونس از فرماندهان حزب الله انجام شد تا حزب الله را با واکنش فوری و ورود به جنگ وادار کند. روزنامه الکترونیکی رأی الیوم در گزارشی در این زمینه نوشت ترور محمد علی یونس در یک کمین تأکید می‌کند که این توطئه در چارچوب تحریک حزب الله، اعضای کادر آن و هل دادن آن به سمت اقدامات انتقام جویانه فوری از اسرائیل و مزدوران آن در لبنان انجام می‌گیرد. با توجه به ناکامی بنیامین نتانیاهو در تشکیل کابینه وحدت، ورود به یک جنگ محدود می تواند اعمال فشار بر رقبای نتانیاهو در سرزمین های اشغالی و شانسی برای وی در تشکیل کابینه جدید باشد. کما اینکه نتانیاهو پیش از هر سه انتخابات پارلمانی یک سال گذشته نیز برای پیروزی در انتخابات و جنگ علیه گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان روی آورد. دیدگاه سوم این است که فراری دادن عمر الفاخوری و سپس ترور محمد علی یونس فتنه ای علیه حزب الله و با هدف ایجاد آشوب مجدد در لبنان انجام شد. مخالفان داخلی و خارجی حزب الله و خصوص رژیم صهیونیستی نتوانستند اهداف سیاسی خود را از طریق انتخابات و سپس ایجاد ناامنی در لبنان و ممانعت از تشکیل کابینه همسو با حزب الله پیش ببرند. بنابراین ترور و فتنه علیه حزب الله و ایجاد آشوب می تواند بار دیگر لبنان را وارد دوره‌ای از ناامنی کند، ناامنی که فشار علیه حزب الله خواهد بود. نکته پایانی این که رژیم صهیونیستی به خصوص از نیمه سال 2018 برای جبران شکست‌های خود بر ترور مقامات و فرماندهان فلسطینی حساب کرد. روزنامه هاآرتس آگست 2018 در گزارشی نوشت اسرائیل قصد دارد به جای اجرای عملیات نظامی گسترده بار دیگر سیاست ترور مسئولان را در پیش بگیرد. در همین راستا نیز بها ابوالعطا از فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین 12 نوامبر 2019 توسط رژیم صهیونیستی ترور شد. سناریوی ترور این بار علیه حزب الله لبنان و یکی از فرماندهان آن انجام شد. بیماری کرونا این روزها به هر گوشه و کنار سرک می کشد. بی تفاوت به این که قربانی در قلب امریکا زندگی می کند یا نوار غزه. گرچه در حالت دوم 14 سال محاصره همه جانبه رژیم صهیونیستی و کمبود وسایل بهداشتی و خدمات درمانی زنگ هشدار بروز یک بحران انسانی را به صدا درآورده است. ویروس کرونا مرزها را در نوردیده و انسانهای بسیاری را مبتلا کرده، اما اوضاع در سرزمین اشغال شده فلسطین متفاوت است. فلسطین کشوری چند پاره است. بخشی از آن در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد و شهرک نشینان صهیونیست و شماری از شهروندان عرب را در خود جای داده است. قسمت دیگر با کرانه باختری مشهور است و زیر نظر تشکیلات خودگردان فلسطین اداره می شود. بخش سوم نوار غزه است. رژیم صهیونیستی از سال 1992 میلادی و بعد به ویژه در پی انتفاضه الاقصا در سال 2000 میلادی محدودیت‌های جدی را برای این منطقه اعمال کرد. این محدودیت‌ها و دنبال پیروزی جنبش مقاومت اسلامی در انتخابات پارلمانی سال 2006 میلادی تشدید شده و پس از چندین دور جنگ و بمباران زیرساخت‌های نوار غزه اکنون خود را به شکل مشکلات بهداشتی و درمانی برای یکی از پرتراکم‌ترین نقاط جهان نمایان کرده است. غزه باریکه‌ای محصور میان سرزمین اشغال شده فلسطین در شمال و شرق، دریای مدیترانه در غرب و مصر در جنوب است. حدود 2 میلیون نفر در 360 کیلومتر مربع زندگی می‌کنند که 99% آنان مسلمان و بقیه مسیحیان فلسطینی‌اند. این منطقه به سبب بسته شدن راه‌های ارتباطی با دیگر نقاط جهان بیش از 14 سال انواع تحریم‌ها را تجربه کرده است. فرودگاه بین المللی غزه که به موجب توافق‌های بین المللی با 86 میلیون دلار هزینه توسط ژاپن، عربستان، اسپانیا، آلمان و مراکش ساخته و در سال 1998 میلادی افتتاح شده بود، در اکتبر 2000 بسته و یک سال بعد توسط رژیم صهیونیستی ویران شد. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی ورود هر گونه شناور دریایی به منطقه غزه را ممنوع کرده و مردم این منطقه فقط می توانند در فاصله 5.5 کیلومتری از ساحل ماهیگیری کنند. ساخت بندر غزه نیز از سال 2000 میلادی نیمه کارمانده است. تنها راه دسترسی به این منطقه از راه زمین و گذرگاه رفح است که اختیار آن در دست نیروهای مصری قرار دارد. مدیریت غزه اکنون با حماس است که در انتخابات پارلمانی سال 2006 فلسطین بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کرده بود، اما به دلیل اختلاف‌ها با تشکیلات خودگردان که با برکناری اسماعیل هنیه از رهبران حماس از نخست وزیری منجر شد، از دولت فلسطین کنار رفت و حوزه سیاست‌گذاری آن به غزه محدود شد. کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی بر سر راه حضور نمایندگان این گروه در مجلس که با بازداشت شماری از آنان منجر شد نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد. تنش میان این رژیم با جنبش حماس هر از گاه و بهانه‌های مختلف بالا می‌گیرد و به شکل بمباران مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و مکتب‌ها در نوار غزه و موشک پراکنی به سوی شهرک‌های صهیونیست نشین نمایان می‌شود. منطقه غزه به دلیل محاصره کامل هوایی، دریایی و زمینی تا اندازه زیادی از دیگر بخش‌های جهان جدا مانده است. در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا این موضوع می‌تواند مزیتی برای ساکنان این منطقه باشد. با این همه در پی مثبت بودن آزمایش ویروس کرونا مربوط به دو نفر که به تازگی از پاکستان برگشته اند، نگرانی‌های جدی شکل گرفته. زیرا بر پایه آمارها در هر کیلومتر مربع از این منطقه 26400 نفر ساکنند. با وجود قرنطینه این دو نفر، مقام‌های فلسطینی درباره پیامدهای همه‌گیری بیماری در غزه هشدار دادند. چهارشنبه گذشته نیز نخستین فلسطینی مبتلا به ویروس کرونا جان باخت. با این همه، چهارم حمل آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا و دلیل شیوع ویروس کرونا توزیع کمک‌های غذایی در نوار غزه را به طور موقت متوقف کرد تا راه‌های امن‌تری برای پخش این کمک‌ها بیابد. همان روز خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی حماس از نیاز شدید به تجهیزات بهداشتی و وسایل ضروری برای مقابله با بیماری خبر داد و اقدام فوری کشورها و سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای برای کمک رسانی به غزه را خواستار شد. و هشدار داد در صورت شیوع ویروس در نوار غزه رژیم صهیونیستی مسئول آن خواهد بود، زیرا 14 سال منطقه را محاصره کرده است. وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز پنجم ماه حمل اعلام کرد برخی نیازهای پیشگیرانه و تجهیزات آزمایشگاهی به غزه فرستاده شده، اما بسیار محدود است و جوابگوی حداقل نیازهای مردم این منطقه نیست. این وزارتخانه از همه نهادهایی که در زمینه کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند خواست برای لغو محاصره غزه به طور فوری اقدام کنند. بسیاری از ساکنان این منطقه به سبب فقدان دسترسی به مناطق خارجی دچار بیماری‌های عفونی شده اند که به سبب تحریم و کمبود مواد غذایی و بهداشتی تشدید شده است. و این موارد باید ضعف و حتی ویرانی بسیاری از زیرساخت‌های منطقه مانند سیستم آب بهداشتی، سامانه‌های تخلیه فاضلاب، مرکزهای درمانی و آزمایشگاه‌ها را افزود. همه اینها ضرورت رسیدگی فوری سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و اسلامی و نهادهای بشردوستانه و بین‌المللی به اوضاع غزه را بیشتر می‌کند. در شرایطی که زنگ خطر ویروس کرونا بیخ گوش بسیاری از دولت‌ها به صدا درآمده است، وضع منطقه تحریم شده غزه بسیار پیچیده‌تر و پیامدهای همه‌گیری بیماری در آن وخیم‌تر خواهد بود. به ویژه آنکه اکنون دولت صهیونیستی در پی بیش از یک سال بحران حاکمیتی و برگزاری 3 دور انتخابات پارلمانی هنوز از میانه کشمکش‌های سیاسی بیرون نیامده است و با همه‌گیری ویروس کرونا در شهرک‌های صهیونیست نشین نیز دست و پنجه نرم می‌کند. لغو محاصره دارویی و غذایی غزه و ارسال وسایل پزشکی به این منطقه میتواند به عنوان یک خواست مشترک از سوی کشورها و سازمانهای مختلف دنبال شود، پیش از آنکه شاهد یک بحران انسانی دیگر باشیم و دیر شود. با پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.